اوضاع بحرانی شیوع کرونا در سیستان و بلوچستان. به گفته نماینده مردم خاش در این استان، وضعیت از مرز فاجعه رد شده و به راه اندازی بیمارستان‌های صحرایی نیاز است. گفته می شود تعداد مبتلایان به کرونا در جنوب شرق کشور 5 برابر موج‌های قبلی است و شیوع سویه دلتا منجر به مثبت شدن 60% تست‌های کرونا در سیستان و بلوچستان شده. در همین حال گزارش‌های متعددی از ناکارآمدی سیستم بهداشت و درمان سیستان و بلوچستان، نبود کیت‌های تست، دستگاه اکسیژن و موارد درمانی مربوط منتشر شده است.
در طول 40 سال گذشته متأسفانه به دلیل تبعیضاتی که برای برخی از شهروندان و استان‌ها انجام شده، بسترها یا زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی در استان سیستان و بلوچستان بسیار ضعیف است. آماری که منتشر شده سرانه تخت بیمارستانی برای هر 1000 نفر در استان سیستان و بلوچستان 0.6 تخت است، یعنی کمتر از 1 تخت. در جنوب استان سیستان و بلوچستان که نزدیک به 1,200,000 نفر جمعیت داره، ما فقط یک بیمارستان تخصصی داریم، یعنی افرادی که مبتلا هستن یا مشکوک هستن باید نزدیک به 100 کیلومتر رو سفر بکنن تا یک تست بخوان بدن یا اگر مشکل یا ابتلایی دارن بررسی بشن و بستری بشن. تا قبل از این مسئله ما در استان سیستان بلوچستان در زاهدان فقط یک متخصص بیماری عفونی بود که با توجه به مسئله بادهای 100 روزه که عمدتاً در این فصل‌ها تعداد مراجع کنندگان یا کسانی که مشکل تنفسی دارند رو به بیمارستان‌ها افزایش میده، عدم حضور پرسنل و کادر پزشکی بسیار بسیار سوال برانگیز هست.
اما در حالی که جنوب و جنوب شرق کشور به شدت با ویروس کرونا و سویه دلتای آن دست به گریبان است، برخی دیگر از شهروندان با توجه به اوضاع نامناسب واکسیناسیون در ایران به دنبال راهی برای دریافت واکسن در خارج از مرزها هستند. در این میان تقاضا برای سفر به ارمنستان و دریافت واکسن بسیار بیشتر شده است. با این وجود برخی مسئولان بهداشتی در کشور سعی در منصرف کردن شهروندانی دارند که از ناچاری دست به این اقدام میزنند.
نگران این قضیه باشید که الان در فصلی که و در دورانی که انقدر موتاسیونه جهشش سریع و تونسته خیلی راحت منتقل بشه، که نگران این انتقاله باشید. ما هیچ نظارتی برای واکسن هایی که داره در واقع خارج از مرزها تزریق میشه، یا حتی اگر قطعا شما هم شنیدید یه سری واکسن ها به روش غیر معمول و قاچاق وارد شده، آیا روش این که انتقال اونها در زنجیره سرماشون حفظ شده به صورت استاندارد منتقل شده، ما اینا رو نمیدونیم.
این در حالی است که پیشتر کیانوش جهانپور از مسئولان وزارت بهداشت اعلام کرده بود که ارمنستان برای مسافران خارجی از واکسن آسترازنکا استفاده میکند. شرایط نگهداری این واکسن بسیار با شرایط نگهداری واکسن فایزر که حداقل به دمای منفی 70 درجه سانتیگراد نیاز دارد متفاوت است و در دمای یخچال معمولی نیز قابل نگهداری است. از سوی دیگر سعید نمکی وزیر بهداشت در ادامه اظهار نظرهای غیر متعارفش درباره وضعیت کرونا در کشور، روز گذشته ادعا کرد که همکارانش با موشک نقطه زن به دنبال ویروس دلتا هستند. آقای نمکی همچنین دوباره تاریخ جدیدی برای تزریق واکسن ایرانی کرونا اعلام کرده است.
واکسن های داخلی امروز خوشبختانه واکسن برکت با ماهی حدود 3 میلیون دوز آماده تولید و واگذاری به ماست. تا حالا حدود 320 هزار دوز که دیشب هم قرار بود 56 هزار دوز تا نزدیک 400 هزار دوز به ما بدن. یه مدارکی رو برای تزریق نیاز داشتیم که مکتوب باید به ما میدادن، دیروز به ما واگذار کردن و انشالله از این هفته ما واکسیناسیون با واکسنای برکت رو خواهیم داشت. واکسن پاستور رو هم انشالله از هفته آینده وارد چرخه واکسیناسیون میکنیم، ولی تولید انبوه واکسن داخلی ما انشالله از مرداد و شهریور نوزج خواهد گرفت.
در روزهای گذشته روند کند واکسیناسیون در ایران، ابهامات مطرح شده درباره تولید واکسن کرونای برکت و همچنین قیمت بالای این واکسن در مقایسه با برخی نمونه‌های خارجی باعث انتقادات گسترده‌ای شده است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
دلتا در حال جولان دادن در دنیا است. اینجا اندونزی است، یکی از کشورهای جنوب شرق آسیا. در یک هفته گذشته روزانه به طور متوسط بیشتر از 25 هزار مورد ابتلا به کرونا در این کشور گزارش شده است. سیل عظیم مراجعه کنندگان بدحال کادر درمانی بیمارستان‌های این کشور را با بحران کمبود اکسیژن مواجه کرده است. به گفته ی رسانه‌های اندونزی، تنها در یک بیمارستان این کشور به دلیل کمبود اکسیژن 63 نفر جان باختند. دکتر شارفی چراس از غافلگیر شدن کادر درمانی این کشور از تعداد بالای مراجعین به بیمارستان‌ها می‌گوید.
وضعیت بحرانی کرونا در کشور رو با نگاهی به بیمارستان ما میشه درک کرد. بیمارستان ما خیلی کوچیکه و قرار نبوده که بیماران کرونایی رو قبول کنه. وقتی ظرفیت اینجا از بیماران کرونایی پر شده، یعنی وضعیت همه‌گیری کرونا به سطح خطرناکی رسیده. ما اصلا انتظار موج جدید کرونا رو نداشتیم و برای پذیرش و درمان این تعداد بیمار هم آماده نبودیم.
موج اخیر کرونا که کارشناسان دلیلش را سویه دلتا می دانند، اندونزی را به بدترین کشور از لحاظ تعداد بالای مرگ و میر ناشی از کرونا در جنوب شرق آسیا تبدیل کرده است. برخی از بیمارستان‌های کوچک جاکارتا پایتخت که مجبور به پذیرش بیماران کرونایی شدند، بخش ICU ندارند. موزلی که منجر به مرگ تعداد زیادی از مراجعین شده. تعداد زیادی از همکاران این پزشک با اینکه هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کرده بودند، به کووید 19 مبتلا شدند. مسئله‌ای که باعث شده او روزی 12 ساعت در بیمارستان کار کند تا بخشی از کمبود نیرو را جبران کند. اینجا در روسیه، یکی از کشورهای تولید کننده واکسن کرونا، وضعیت شیوع بیماری بغرنج است. در هفته‌ای که گذشت آمار مرگ و میر ناشی از کرونا رکورد شکست. تنها در روز شنبه گذشته 698 مرگ بر اثر کرونا ثبت شد. روز یک شنبه هم آمارهای رسمی روسیه حکایت از مرگ دست کم 663 نفر بر اثر کرونا داشتند. بسیاری از کارشناسان این کشور علت بالا بودن آمار مرگ و میر ناشی از کرونا را عدم تمایل شهروندان روسیه به واکسینه شدن علیه بیماری کووید می دانند. اینجا در یک میخانه در سن پیترزبورگ برای تشویق مردم به افراد واکسینه شده آبجوی مجانی می دهند. اما در حالی که بسیاری از کشورهای جهان برای خرید واکسن در تقلا هستند، اینجا در اسرائیل ماجرا برعکس است. این کشور نمی‌داند با 1,400,000 واکسن‌های اضافی فایزر که خریداری کرده و رو به انقضا هستند چه کار کند. رسانه‌های اسرائیل می‌گویند اگر این واکسن‌ها هرچه سریع‌تر فروخته نشوند، باید دور ریخته شوند، چرا که تقریباً تا 3 هفته دیگر تاریخ مصرفشان تمام می‌شود. مهران کریمی، رادیو فردا. این روزها گرمای خرماپزان استانهای جنوبی هم به یاری همگیری کرونا آمده. با وجود استقرار هرچند دیر هنگام گروه واکنش سری در سیستان و بلوچستان، ویروس کرونا همچنان از این منطقه محروم قربانی می‌گیرد. رسانه‌های داخل ایران می‌گویند تقریباً تمام سویه‌های جدید ویروس کرونا در این استان در حال تاخت و تاس هستند. بسیاری نگران از سرایت این سویه‌ها به روستانشینان این استان هستند که خیلی‌هایشان فاقد هر گونه مرکز یا خدمات درمانی هستند و بیماران باید برای مداوا گاهی صدها کیلومتر به شهرهای اطراف سفر کنند. مسئله‌ای که باعث شده بیشتر مبتلایان بدحال به مراکز درمانی در شهرهای بزرگتر استان مراجعه کنند. فقر و کمبود امکانات در این استان در قیاس با دیگر استانهای ایران، قرنطینه و دورکاری برای مردمان این خطه را دشوارتر کرده است. از طرف دیگر گرمای هوا در استانهای جنوبی باعث استفاده بیشتر از وسایل سرمایشی مانند کولرهای گازی شده که به انتقال و پخش ویروس کرونا کمک می‌کند. گزارش‌ها از تهران هم از پر شدن تخت‌های بیمارستانی حکایت دارند. ورود سویه دلتا که از قدرت سرایت بالاتری نسبت به سویه‌های دیگر ویروس برخوردار است، وضعیت پایتخت را هم بحرانی کرده. بازار بزرگ تهران در نتیجه این شرایط بحرانی بار دیگر با تعطیلی روبرو شده. علیرضا ناجی رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از تازه ترین مسئولانی است که از نحوه مدیریت بحران کرونا و روند کند واکسیناسیون در کشور انتقاد کرده است.
در حال حاضر در تهران تخت‌های خالی کم داریم و مراجعه کنندگان سرپایی بسیار افزایش یافتند و همه اینها می‌تواند به دلیل واریانت دلتا باشد. از آنجایی که کار منظمی هم درباره واریانت‌ها و برای پایش ژنتیکی انجام نمی‌دهیم، نمی‌توان به طور مطمئن صحبت کرد.
اعمال دیرهنگام محدودیت‌های سفری، به خصوص بستن دیرهنگام مرزهای سیستان و بلوچستان با پاکستان بعد از گذشت تقریباً 2 ماه از پیک سویه دلتا در هند و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها و تجمعات تبلیغات انتخاباتی و برگزاری تجمعات مذهبی و نبود واکسن باعث شده که تقریباً سراسر ایران در وضعیت بحرانی شیوع کرونا قرار بگیرد. بی‌اعتمادی به وعده‌های مسئول و نبود شفافیت در مورد واکسن‌های ایرانی باعث شده بسیاری برای دریافت واکسن دست به دامان کشورهای همسایه شوند. خبرگزاری ایسنا اخیراً گزارش کرده امکان دریافت واکسن رایگان در ارمنستان باعث رونق گرفتن سفرهای زمینی و هوایی به این کشور شده است. تا جایی که مسافران ایرانی بلیت پروازها و اتوبوس‌های ایروان را تا چند هفته آینده خریداری کردند. احمد رضا عامری در گفتگو با رادیو تلویزیون رسمی ایران مدعی شده که شهروندان با پرداخت تنها $10 می توانند انواع اقسام واکسن را در ارمنستان تزریق کنند. پیشتر کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو گفته بود که عدم استقبال مردم ارمنستان از واکسن آسترازنکا باعث شده تا این کشور این واکسن ها را قبل از پایان مصرف به توریست ها تزریق کند. استقبال شهروندان ایرانی از سفر به ارمنستان باعث کسب درآمد دولت ایران هم شده است. مسافران برای 2 بار خروج از کشور برای دریافت دوزهای اول و دوم واکسن باید در مجموع 1,000,000 تومان عوارض خروجی بپردازند. این در حالی است که هفته گذشته فرمانده کل سپاه پاسداران ایران موفقیت ایران در تولید واکسن را مثال زدنی توصیف کرده بود.
فکر می‌کنم دیگه الان وقت اینه که ما به آمریکایی‌ها بگیم که ما بهتون واکسن میدیم، اگر کمبودی دارید ما حاضریم کمکتون کنیم. و در همه عرصه‌ها این اتفاق خواهد افتاد. من به آمریکایی‌ها قول میدم، به ایرانی‌ها هم قول میدم، هر آنچه اونها تحریم کردند که ما به اون دست پیدا نکنیم، مطمئن باشید ما به اون دست پیدا خواهیم کرد و ولی حاضریم به همه اونها این پیشرفت‌ها رو بدیم و مطمئن باشند که ملت ایران در هیچ پیشرفتی متوقف نمیشه، قدم‌های ما هرگز متوقف نمیشه.
اما یک مقام ستاد اجرایی فرمان امام که پیشتر از آمادگی برای تولید ماهانه 20 میلیون دوز واکسن خبر داده بود، حالا اعلام کرده که 1.2 میلیون دوز واکسن برکت در مرحله پر کردن ویال‌ها دچار مشکل شده و از چرخه خارج شده است.
من مطمئنم از شهریور ماه به بعد ماهیان 10 میلیون واکسن دست ما هست، قطعی. حالا یکی بگه 50 میلیون، یکی بگه 60 میلیون، اونا رو من نمی‌دونم.
مهران کریمی، رادیو فردا.
از شهریور ماه 10 میلیون.
ادامه وضعیت بحرانی شیوع کرونا در ایران. با شیوع سویه های جدید ویروس کرونا، تعداد زیادی از شهرهای این کشور در وضعیت قرمز قرار گرفتند، از جمله تهران پایتخت. اما در این میان با توجه به کمبود زیرساخت های لازم درمانی در استان سیستان و بلوچستان، آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در این استان رو به افزایش است. مجیدالدین سعیدی نماینده چابهار در مجلس هم از کمبود امکانات بهداشتی برای درمان مبتلایان به کرونا انتقاد کرده.
بیش از یک هفته است که آمار روزانه مبتلایان در استان بیش از 1200 نفر و تعداد فوتی‌ها تا 19 نفر رسیده است که با آمار کشور پاکستان با 220 میلیون نفر جمعیت برابری می‌کند.
دیروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه ستاد مبارزه با کرونا دلیل خیز اخیر این ویروس را در ایران انتخابات شوراها اعلام کرد.
شده بود که این ویروس جدید دلتا از مناطق جنوبی و جنوب شرق وارد کشور شده و باید مراقبت بشه که این ویروس به درون کشور سرایت نکنه. متاسفانه خوب این ایام ما یه مسائلی داشتیم تشدید کرد و کمک کرد، مسئله انتخابات رو داشتیم، مخصوصا انتخابات شوراها که گزارشاتی که به ما رسید مهمانی هایی که می دادند، سفره هایی که در بعضی از جاها البته می داختند هیچ متناسب نبود با پروتکل هایی که اعلام شده بود. و
اما سخنان اخیر عاطفه آبدینی دبیر کمیته علمی کشوری کرونا حکایت از شناسایی سویه دلتا در سیستان و بلوچستان از فروردین ماه، یعنی مدت‌ها قبل از انتخابات دارد.
کرونای دلتا در استان سیستان و بلوچستان وجود دارد و به نظر می رسد که از اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه اولین موارد این نوع ویروس شناسایی شده، اما به تدریج افزایش یافته است.
پیشتر حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس عنوان کرده بود که از هفته ها پیش نسبت به سویه دلتا هشدار داده بودند و از دولت خواسته بودند که مرزها را ببندند. به گفته رسانه های داخل ایران به غیر از سویه دلتا، سایر سویه های ویروس هم در سیستان و بلوچستان و شهرهای دیگر ایران در حال گسترش است. به دنبال قرار گرفتن تهران پایتخت در وضعیت قرمز کرونا، مقرر شد که 70% از کارمندان ادارات و مراکز به شکل دورکاری فعالیت کنند و تنها 30% نیروها در محل کار خود حضور داشته باشند. روند واکسیناسیون در ایران و به خصوص استان سیستان و بلوچستان و سایر استانهای جنوبی که درگیر خیز جدید کرونا هستند به شدت کند پیش می رود. روزنامه جمهوری اسلامی در مقاله‌ای به انتقاد از تمرکز مسئولین بر تولید انواع مختلف واکسن در ایران پرداخت. این روزنامه گلایه کرده که به جای سرگرم شدن به تولید واکسن‌های متعدد، بهتر بود بر تولید یک یا دو واکسن تمرکز می‌کردند که مشکل واکسیناسیون زودتر در ایران حل می‌شد. کارشناسان کندی واکسیناسیون و ادامه تجمعات و همچنین سوء مدیریت مسئولان را از مهمترین دلایل آمار بالای مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران می دانند. مهران کریمی، رادیو فردا.
تهران و 91 شهرستان دیگر از فردا در وضعیت قرمز کرونا هستند. به این ترتیب هر 3 روز حدود 30 شهر به آمار بسیار پرخطرهای کرونایی افزوده می شود.
خیز جدید کرونا در ایران وضعیت بسیاری از استانهای این کشور را بحرانی کرده است، به خصوص استان سیستان و بلوچستان. رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از وضعیت فوق بحرانی در این استان خبر داده. سید محمد هاشمی در گفتگوی با خبرگزاری ایرنا عنوان کرده 90% مراجعین کرونایی به مراکز درمانی در این استان به سویه دلتا که اولین بار در هند شناسایی شده است و سویه آلفا که چند ماه پیش در بریتانیا شناسایی شد مبتلا هستند. حمید سوری مشاور وزیر بهداشت ایران هم از شیوع سویه ویروس کرونا که در آفریقا برای اولین بار شناسایی شده است در این استان خبر داده. برخی مقامات استان سیستان و بلوچستان با توجه به نبود زیرساخت‌های بهداشتی لازم برای درمان بیماران کرونایی در این استان، وضعیت در این منطقه را به فاجعه انسانی تشبیه کردند.
چند هفته پیشتر هشدار دادیم مرزها را ببندید تا جلوی ورود گونه دلتا گرفته شود.
علی بیرجندی نژاد رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد هم چند روز پیش از گسترش سویه دلتا در این شهر خبر داد. یکی از شهرهایی که هر سال زائران پاکستانی و عراقی زیادی به آن سفر می‌کنند. ستاد ملی مبارزه با کرونا معتقد است که کرونا تا 3 هفته پیش وضعیتی نزولی داشته است. به دنبال نگرانی از شیوع سویه دلتا در ایران، پروازها از هند و 11 کشور دیگر به ایران ممنوع اعلام شد. در هفته گذشته خیز جدید کرونا از جنوب ایران به مرکز و شمال این کشور گسترش یافته است. در حال حاضر وزارت بهداشت ایران 92 شهر از جمله تهران پایتخت را در وضعیت قرمز قرار داده که بیش از نیمی از این تعداد در جنوب و جنوب شرق ایران واقع شدند.
دولت بیشتر باید تاکید کنه جلو این مسافرت ها بگیره.
برو خدا رعایت کنید.
روند واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می رود و ذخیره واکسن در بسیاری از مراکز واکسیناسیون در ایران به اتمام رسیده. کارشناسان علت مرگ و میر بالای ناشی از کرونا در ایران را کندی واکسیناسیون در این کشور می دانند. سویه دلتا در نقاط دیگر دنیا هم جولان می دهد. در بریتانیا در 1 هفته گذشته تعداد مبتلایان تازه شناسایی شده 46% افزایش پیدا کرده است. با این حال در قیاس با موجهای قبلی کرونا در این کشور تعداد مراجعین به بیمارستانها بسیار پایین تر بوده است. در همین حال یک تحقیق تازه بر روی واکسن تکدوزی جانسون و جانسون در دانشگاه هاروارد نشان داده این واکسن توانایی غیرفعال کردن سویه دلتا قبل از تکثیر در بدن انسان را دارد. شرکت جانسون و جانسون در بیانیه اعلام کرده که این ایمنی در برابر سویه دلتا میتواند در بدن برای 8 ماه ادامه داشته باشد. همزمان بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در دیدار دیروز خود با صدر اعظم آلمان پیرامون تسهیل محدودیت‌های سفر برای شهروندان بریتانیایی رایزنی کرد. در حال حاضر بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا گواهی واکسن شهروندان بریتانیایی را به رسمیت نمی‌شناسند. افزایش تعداد مبتلایان به سویه دلتا در بریتانیا هم باعث شده که سختگیری‌ها نسبت به شهروندان بریتانیایی برای ورود به اتحادیه اروپا بیشتر شود. مهران کریمی، رادیو فردا.
اینجا دلتای واکس، بخشی از دلتای رودخانه میسیسیپی در ایالت لوئیزیانای آمریکا است، جایی که با خطر غرق شدن در آب روبروست. این زمین‌های حاصلخیز طی میلیون‌ها سال در محل پیوستن دهانی یکی از طولانی‌ترین رودخانه‌های آمریکای شمالی به خلیج مکزیک و نشست رسوب‌های رودخانه‌ای شکل گرفته‌اند. اما حالا بخش‌هایی از آن بر اثر تغییرات شرایط آب و هوا در سال‌های اخیر در شرف نابودی است. بالا آمدن سطح آب دریاها دلتاهای سراسر جهان را تهدید می‌کند. اما زمین‌های دلتای رودخانه میسیسیپی با سرعت بیشتری در حال غرق شدن در آب یا فرو نشست هستند. دانشمندان ناسا و محققین نیمی از دانشگاه‌های بوستون و کالیفرنیا در تلاشند اطلاعاتی در مورد فرونشست زمین‌های این دلتا در لوئیزیانا جمع‌آوری کنند تا بخش‌هایی را که در معرض خطر جدی‌تر هستند بیابند. هدف آنها از این مطالعه ایجاد مدل‌های یارانه‌ای است که می‌تواند به همراه داده‌های ماهواره‌ای مورد استفاده قرار گیرد و به کشورهای جهان اجازه می‌دهد آنچه در اینجا می‌گذرد را تجزیه و تحلیل کنند.
اینجا یکی از بزرگترین آزمایشگاه‌های جهان برای بررسی چگونگی تشکیل دلتا است. اینکه چه عواملی روی میزان رسوب‌های ورودی، رشد پوشش گیاهی، جریان رودخانه، تعامل با جزر و مد و خط ساحلی تأثیر می‌ذاره و همینطور تأثیر طوفان‌ها روی دلتاها. همه اینها بخش‌هایی از معمای این سرزمین‌ها هستند که باعث میشه بفهمیم دلتاها چطوری شکل گرفتن و باقی موندن.
ایالت لوئیزیانا 40% تالاب‌های ایالات متحده را در خود جای داده، اما این تالاب‌ها با سرعت زیادی در حال نابودی هستند. ناسا برای مطالعه جریان آب ورودی و خروجی آبریزهای اصلی لوئیزیانا از سیستم‌های هوایی پیشرفته به همراه قایق استفاده می‌کند. این سیستم‌های هوایی شامل دو هواپیما و همینطور دو نوع رادار و طیف سنج است. محققان در سراسر آمریکا اطلاعاتی مثل افزایش سطح آب، شیب رسوب، تراکم و انواع گیاهان را جمع می‌کنند.
با این داده‌ها می‌تونیم الگوی گسترش دلتاها رو بهتر درک کنیم. اینکه چرا در بعضی مکان‌های خاص در حال گسترش هستند و در عوض در مکان‌های دیگه متوقف شدن. شما نمی‌تونید این کار رو با قایق انجام بدید. ماهواره‌ها می‌تونن این اطلاعات رو در مقیاس کلان جمع‌آوری کنن.
قرار است سال آینده دو ماهواره بین‌المللی به فضا پرتاب شوند که هر کدام از آنها دو نوع رادار را برای رصد حوزه‌های آبگیر لوئیزیانا حمل می‌کنند. دانشمندان این پروژه معتقدند از آنجایی که دلتاهای سراسر دنیا در معرض خطر هستند، این مطالعه میتواند برای درک بهتر این مناطق بحرانی مفید باشد.
اینجا نمایشگاهی در مکسیکو سیتی، پایتخت مکزیک است که با استقبال خوبی روبرو شده. بازدید کنندگان در این نمایشگاه از محصولات دارویی تا بهداشتی مانند شامپو دیدن می کنند. اما برخلاف نمایشگاه‌های معمول، نقطه اشتراک کالاهای به نمایش گذاشته ماریجوانا یا همان علف است. این نمایشگاه حالا با قانونی شدن مصرف ماریجوانا در مکزیک برگزار می شود. لایحه جرم‌زدایی از ماریجوانا در مکزیک ماه مارس با حمایت رئیس جمهور این کشور تصویب شد. بنابراین قانون مصرف تفریحی، دارویی و علمی این ماده مخدر برای افراد بالای 18 سال آزاد است. این اقدام که به امید مقابله با تجارت غیرقانونی مواد مخدر انجام شده، تغییر جهتی اساسی در مکزیک به حساب می‌آید، کشوری که همواره صحنه خشونت بین کارتل‌های مواد مخدر بوده است.
به نظرم الان زمان مناسبی برای برگزاری این نمایشگاهه، چون قانون داره عوض میشه. پس الان وقتشه که همچین نشستی داشته باشیم، چون در آینده برای صنایع مکزیک خیلی مهم میشه.
ماریجوانا که با نامهای گراس، علف و گل نیز شناخته میشود، از برگ و گل گیاه شاهدانه به دست میآید. مانند همه فراورده های شاهدانه، ویژگی اصلی ماریجوانا اثر سرخوشی آور آن است که تنها یکی از صدها ترکیب شناخته شده یک گیاه شاهدانه به شمار می رود.
خیلی از مردم نگران قانونی شدن ماریجوانا هستند، ولی به کیفیتش اهمیتی نمیدن. این کاریه که ما روش تمرکز کردیم. قانون کار خودشو داره میکنه و ما هم تلاش میکنیم تولید کننده ها بهترین محصول رو داشته باشن. برای سلامتی ما مهمه که محصول با کیفیتی در دسترس باشه.
به گفته بخشی از طرفداران مصرف ماریجوانا، از آنجایی که محصولات به دست آمده استفاده از این ماده ارزش دارویی بالایی دارد، قانونی کردن آن برای همه اقشار جامعه خبر خوبی است. علاوه بر این، ماریجوانا می تواند در بهبود اقتصاد مکزیک نقش مهمی ایفا کند. بر اساس آخرین بررسی ها برآورد می شود بازار جهانی مصرف قانونی ماریجوانا تا 6 سال دیگر به ارزش بیش از 73 میلیارد دلار برسد.
اوضاع بحرانی شیوع کرونا در سیستان و بلوچستان. به گفته نماینده مردم خاش در این استان، وضعیت از مرز فاجعه رد شده و به راه اندازی بیمارستان‌های صحرایی نیاز است. گفته می‌شود تعداد مبتلایان به کرونا در جنوب شرق کشور 5 برابر موج‌های قبلی است و شیوع سویه دلتا منجر به مثبت شدن 60% تست‌های کرونا در سیستان و بلوچستان شده. در همین حال گزارش‌های متعددی از ناکارآمدی سیستم بهداشت و درمان سیستان و بلوچستان، نبود کیت‌های تست، دستگاه اکسیژن و موارد درمانی مربوط منتشر شده است.
در طول 40 سال گذشته متأسفانه به دلیل تبعیضاتی که برای برخی از شهروندان و استان‌ها انجام شده، بسترها یا زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی در استان سیستان و بلوچستان بسیار ضعیف است. آماری که منتشر شده سرانه تخت بیمارستانی برای هر 1000 نفر در استان سیستان و بلوچستان 0.6 تخت است، یعنی کمتر از 1 تخت. در جنوب استان سیستان و بلوچستان که نزدیک به 1,200,000 نفر جمعیت داره، ما فقط یک بیمارستان تخصصی داریم، یعنی افرادی که مبتلا هستند یا مشکوک هستند باید نزدیک به 100 کیلومتر رو سفر بکنن تا یک تست بخوان بدن یا اگر مشکل یا ابتلایی دارن بررسی بشن و بستری بشن. تا قبل از این مسئله ما در استان سیستان بلوچستان در زاهدان فقط یک متخصص بیماری عفونی بود که با توجه به مسئله بادهای 100 روزه که عمدتاً در این فصل‌ها تعداد مراجع کنندگان یا کسانی که مشکل تنفسی دارن رو به بیمارستان‌ها افزایش میده، عدم حضور پرسنل و کادر پزشکی بسیار بسیار سوال برانگیز هست.
اما در حالی که جنوب و جنوب شرق کشور به شدت با ویروس کرونا و سویه دلتای آن دست به گریبان است، برخی دیگر از شهروندان با توجه به اوضاع نامناسب واکسیناسیون در ایران به دنبال راهی برای دریافت واکسن در خارج از مرزها هستند. در این میان تقاضا برای سفر به ارمنستان و دریافت واکسن بسیار بیشتر شده است. با این وجود برخی مسئولان بهداشتی در کشور سعی در منصرف کردن شهروندانی دارند که از ناچاری دست به این اقدام میزنند.
نگران این قضیه باشید که الان در فصلی که و در دورانی که انقدر موتاسیونه جهشش سریع و تونسته خیلی راحت منتقل بشه، ای که نگران این انتقاله باشید. ما هیچ نظارتی برای واکسن هایی که داره در واقع خارج از مرزها تزریق میشه، یا حتی اگر قطعا شما هم شنیدید یه سری واکسن ها به روش غیر معمول و قاچاق وارد شده، آیا روش این که انتقال اونها در زنجیره سرماشون حفظ شده به صورت استاندارد مقرر شده، ما اینا رو نمیدونیم.
این در حالی است که پیشتر کیانوش جهانپور از مسئولان وزارت بهداشت اعلام کرده بود که ارمنستان برای مسافران خارجی از واکسن آسترازنکا استفاده میکند. شرایط نگهداری این واکسن بسیار با شرایط نگهداری واکسن فایزر که حداقل به دمای منفی 70 درجه سانتیگراد نیاز دارد متفاوت است و در دمای یخچال معمولی نیز قابل نگهداری است. از سوی دیگر سعید نمکی وزیر بهداشت در ادامه اظهار نظرهای غیر متعارفش درباره وضعیت کرونا در کشور، روز گذشته ادعا کرد که همکارانش با موشک نقطه زن به دنبال ویروس دلتا هستند. آقای نمکی همچنین دوباره تاریخ جدیدی برای تزریق واکسن ایرانی کرونا اعلام کرده است.
واکسن های داخلی امروز خوشبختانه واکسن برکت با ماهی حدود 3 میلیون دوز آماده تولید و واگذاری به ماست. تا حالا حدود 320 هزار دوز که دیشب هم قرار بود 56 هزار دوز تا نزدیک 400 هزار دوز به ما بدن. یه مدارکی رو برای تزریق نیاز داشتیم که مکتوب باید به ما میدادن، دیروز به ما واگذار کردن و انشالله از این هفته ما واکسیناسیون با واکسنای برکت رو خواهیم داشت. واکسن پاستور رو هم انشالله از هفته آینده وارد چرخه واکسیناسیون میکنیم، ولی تولید انبوه واکسن داخلی ما انشالله از مرداد و شهریور نوزش خواهد گرفت.
در روزهای گذشته روند کند واکسیناسیون در ایران، ابهامات مطرح شده درباره تولید واکسن کرونا برکت و همچنین قیمت بالای این واکسن در مقایسه با برخی نمونه‌های خارجی باعث انتقادات گسترده‌ای شده است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
دلتا در حال جولان دادن در دنیا است. اینجا اندونزی است، یکی از کشورهای جنوب شرق آسیا. در یک هفته گذشته روزانه به طور متوسط بیشتر از 25 هزار مورد ابتلا به کرونا در این کشور گزارش شده است. سیل عظیم مراجعه کنندگان بدحال کادر درمانی بیمارستانهای این کشور را با بحران کمبود اکسیژن مواجه کرده است. به گفته ی رسانه‌های اندونزی، تنها در یک بیمارستان این کشور به دلیل کمبود اکسیژن 63 نفر جان باختند. دکتر شارفی چراس از غافلگیر شدن کادر درمانی این کشور از تعداد بالای مراجعین به بیمارستان ها میگوید.
وضعیت بحرانی کرونا در کشور رو با نگاهی به بیمارستان ما میشه درک کرد. بیمارستان ما خیلی کوچیکه و قرار نبوده که بیماران کرونایی رو قبول کنه. وقتی ظرفیت اینجا از بیماران کرونایی پر شده، یعنی وضعیت همه‌گیری کرونا به سطح خطرناکی رسیده. ما اصلا انتظار موج جدید کرونا رو نداشتیم و برای پذیرش و درمان این تعداد بیمار هم آماده نبودیم.
موج اخیر کرونا که کارشناسان دلیلش را سویه دلتا می دانند، اندونزی را به بدترین کشور از لحاظ تعداد بالای مرگ و میر ناشی از کرونا در جنوب شرق آسیا تبدیل کرده است. برخی از بیمارستان‌های کوچک جاکارتا پایتخت که مجبور به پذیرش بیماران کرونایی شدند، بخش آی سی یو ندارند. موزلی که منجر به مرگ تعداد زیادی از مراجعین شده. تعداد زیادی از همکاران این پزشک با اینکه هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کرده بودند، به کووید 19 مبتلا شدند. مسئله‌ای که باعث شده او روزی 12 ساعت در بیمارستان کار کند تا بخشی از کمبود نیرو را جبران کند. اینجا در روسیه، یکی از کشورهای تولید کننده واکسن کرونا، وضعیت شیوع بیماری بغرنج است. در هفته‌ای که گذشت آمار مرگ و میر ناشی از کرونا رکورد شکست. تنها در روز شنبه گذشته 698 مرگ بر اثر کرونا ثبت شد. روز یک شنبه هم آمارهای رسمی روسیه حکایت از مرگ دست کم 663 نفر بر اثر کرونا داشتند. بسیاری از کارشناسان این کشور علت بالا بودن آمار مرگ و میر ناشی از کرونا را عدم تمایل شهروندان روسیه به واکسینه شدن علیه بیماری کووید می دانند. اینجا در یک میخانه در سن پیترزبورگ برای تشویق مردم به افراد واکسینه شده آبجوی مجانی می دهند. اما در حالی که بسیاری از کشورهای جهان برای خرید واکسن در تقلا هستند، اینجا در اسرائیل ماجرا برعکس است. این کشور نمی‌داند با 1,400,000 واکسن‌های اضافی فایزر که خریداری کرده و رو به انقضا هستند چه کار کند. رسانه‌های اسرائیل می‌گویند اگر این واکسن‌ها هرچه سریع‌تر فروخته نشوند، باید دور ریخته شوند، چرا که تقریباً تا 3 هفته دیگر تاریخ مصرفشان تمام می‌شود. مهران کریمی، رادیو فردا. این روزها گرمای خرماپزان استانهای جنوبی هم به یاری همگیری کرونا آمده. با وجود استقرار هرچند دیرهنگام گروه واکنش سریع در سیستان و بلوچستان، ویروس کرونا همچنان از این منطقه محروم قربانی می‌گیرد. رسانه‌های داخل ایران می‌گویند تقریباً تمام سویه‌های جدید ویروس کرونا در این استان در حال تاخت و تاز هستند. بسیاری نگران از سرایت این سویه‌ها به روستانشینان این استان هستند که خیلی‌هایشان فاقد هر گونه مرکز یا خدمات درمانی هستند و بیماران باید برای مداوا گاهی صدها کیلومتر به شهرهای اطراف سفر کنند. مسئله‌ای که باعث شده بیشتر مبتلایان بدحال به مراکز درمانی در شهرهای بزرگتر استان مراجعه کنند. فقر و کمبود امکانات در این استان در قیاس با دیگر استانهای ایران، قرنطینه و دورکاری برای مردمان این خطه را دشوارتر کرده است. از طرف دیگر گرمای هوا در استانهای جنوبی باعث استفاده بیشتر از وسایل سرمایشی مانند کولرهای گازی شده که به انتقال و پخش ویروس کرونا کمک می‌کند. گزارش‌ها از تهران هم از پر شدن تخت‌های بیمارستانی حکایت دارند. ورود سویه دلتا که از قدرت سرایت بالاتری نسبت به سویه‌های دیگر ویروس برخوردار است، وضعیت پایتخت را هم بحرانی کرده. بازار بزرگ تهران در نتیجه این شرایط بحرانی بار دیگر با تعطیلی روبرو شده. علیرضا ناجی، رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، از تازه ترین مسئولانی است که از نحوه مدیریت بحران کرونا و روند کند واکسیناسیون در کشور انتقاد کرده است.
در حال حاضر در تهران تخت‌های خالی کم داریم و مراجعه کنندگان سرپایی بسیار افزایش یافتند و همه اینها می تواند به دلیل واریانت دلتا باشد. از آنجایی که کار منظمی هم درباره واریانت‌ها و برای پایش ژنتیکی انجام نمی دهیم، نمی توان به طور مطمئن صحبت کرد.
اعمال دیرهنگام محدودیت‌های سفری، به خصوص بستن دیرهنگام مرزهای سیستان و بلوچستان با پاکستان بعد از گذشت تقریباً 2 ماه از پیک سویه دلتا در هند و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها و تجمعات تبلیغات انتخاباتی و برگزاری تجمعات مذهبی و نبود واکسن باعث شده که تقریباً سراسر ایران در وضعیت بحرانی شیوع کرونا قرار بگیرد. بی‌اعتمادی به وعده‌های مسئول و نبود شفافیت در مورد واکسن‌های ایرانی باعث شده بسیاری برای دریافت واکسن دست به دامان کشورهای همسایه شوند. خبرگزاری ایسنا اخیراً گزارش کرده امکان دریافت واکسن رایگان در ارمنستان باعث رونق گرفتن سفرهای زمینی و هوایی به این کشور شده است. تا جایی که مسافران ایرانی بلیت پروازها و اتوبوس‌های ایروان را تا چند هفته آینده خریداری کردند. احمد رضا عامری در گفتگو با رادیو تلویزیون رسمی ایران مدعی شده که شهروندان با پرداخت تنها $10 می توانند انواع اقسام واکسن را در ارمنستان تزریق کنند. پیشتر کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو گفته بود که عدم استقبال مردم ارمنستان از واکسن آسترازنکا باعث شده تا این کشور این واکسن ها را قبل از پایان مصرف به توریست ها تزریق کند. استقبال شهروندان ایرانی از سفر به ارمنستان باعث کسب درآمد دولت ایران هم شده است. مسافران برای 2 بار خروج از کشور برای دریافت دوزهای اول و دوم واکسن باید در مجموع 1,000,000 تومان عوارض خروجی بپردازند. این در حالی است که هفته گذشته فرمانده کل سپاه پاسداران ایران موفقیت ایران در تولید واکسن را مثال زدنی توصیف کرده بود.
فکر می‌کنم دیگه الان وقت اینه که ما به آمریکایی‌ها بگیم که ما بهتون واکسن میدیم، اگر کمبودی دارید ما حاضریم کمکتون کنیم. و در همه عرصه‌ها این اتفاق خواهد افتاد. من به آمریکایی‌ها قول میدم، به ایرانی‌ها هم قول میدم، هر آنچه اونها تحریم کردند که ما به اون دست پیدا نکنیم، مطمئن باشید ما به اون دست پیدا خواهیم کرد و ولی حاضریم به همه اونها این پیشرفت‌ها رو بدیم و مطمئن باشند که ملت ایران در هیچ پیشرفتی متوقف نمیشه، قدم‌های ما هرگز متوقف نمیشه.
اما یک مقام ستاد اجرایی فرمان امام که پیشتر از آمادگی برای تولید ماهانه 20 میلیون دوز واکسن خبر داده بود، حالا اعلام کرده که 1.2 2 میلیون دوز واکسن برکت در مرحله پر کردن ویال ها دچار مشکل شده و از چرخه خارج شده است.
من مطمئنم از شهریور ماه به بعد ماهیان 10 میلیون واکسن دست ما هست. قطعی. حالا یکی بگی 50 میلیون، یکی بگی 60 میلیون، اونا رو من نمی‌دونم.
مهران کریمی، رادیو فردا.
از شهریور ما 10 میلیون.
ادامه وضعیت بحرانی شیوع کرونا در ایران. با شیوع سویه های جدید ویروس کرونا، تعداد زیادی از شهرهای این کشور در وضعیت قرمز قرار گرفتند، از جمله تهران پایتخت. اما در این میان با توجه به کمبود زیرساخت های لازم درمانی در استان سیستان و بلوچستان، آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در این استان رو به افزایش است. مجیدالدین سعیدی نماینده چابهار در مجلس هم از کمبود امکانات بهداشتی برای درمان مبتلایان به کرونا انتقاد کرده.
بیش از یک هفته است که آمار روزانه مبتلایان در استان بیش از 1200 نفر و تعداد فوتی‌ها تا 19 نفر رسیده است که با آمار کشور پاکستان با 220 میلیون نفر جمعیت برابری می‌کند.
دیروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه ستاد مبارزه با کرونا دلیل خیز اخیر این ویروس را در ایران انتخابات شوراها اعلام کرد.
شده بود که این ویروس جدید دلتا از مناطق جنوبی و جنوب شرق وارد کشور شده و باید مراقبت بشه که این ویروس به درون کشور سرایت نکنه. متاسفانه خوب این ایام ما یه مسائلی داشتیم، تشدید کرد و کمک کرد. مسئله انتخابات رو داشتیم، مخصوصا انتخابات شوراها که گزارشاتی که به ما رسید، مهمانی هایی که می دادند، سفره هایی که در بعضی از جاها البته می داختند، هیچ متناسب نبود با پروتکل هایی که اعلام شده بود. و
اما سخنان اخیر عاطفه آبدینی، دبیر کمیته علمی کشوری کرونا، حکایت از شناسایی سویه دلتا در سیستان و بلوچستان از فروردین ماه، یعنی مدت‌ها قبل از انتخابات دارد.
کرونای دلتا در استان سیستان و بلوچستان وجود دارد و به نظر می رسد که از اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه اولین موارد این نوع ویروس شناسایی شده، اما به تدریج افزایش یافته است.
پیشتر حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس عنوان کرده بود که از هفته ها پیش نسبت به سویه دلتا هشدار داده بودند و از دولت خواسته بودند که مرزها را ببندند. به گفته رسانه های داخل ایران، به غیر از سویه دلتا، سایر سویه های ویروس هم در سیستان و بلوچستان و شهرهای دیگر ایران در حال گسترش است. به دنبال قرار گرفتن تهران پایتخت در وضعیت قرمز کرونا، مقرر شد که 70% از کارمندان ادارات و مراکز به شکل دورکاری فعالیت کنند و تنها 30% نیروها در محل کار خود حضور داشته باشند. روند واکسیناسیون در ایران و به خصوص استان سیستان و بلوچستان و سایر استانهای جنوبی که درگیر خیز جدید کرونا هستند به شدت کند پیش می رود. روزنامه جمهوری اسلامی در مقاله‌ای به انتقاد از تمرکز مسئولین بر تولید انواع مختلف واکسن در ایران پرداخت. این روزنامه گلایه کرده که به جای سرگرم شدن به تولید واکسن‌های متعدد، بهتر بود بر تولید یک یا دو واکسن تمرکز می‌کردند که مشکل واکسیناسیون زودتر در ایران حل می‌شد. کارشناسان کندی واکسیناسیون و ادامه تجمعات و همچنین سوء مدیریت مسئولان را از مهمترین دلایل آمار بالای مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران می دانند. مهران کریمی، رادیو فردا.
تهران و 91 شهرستان دیگر از فردا در وضعیت قرمز کرونا هستند. به این ترتیب هر 3 روز حدود 30 شهر به آمار بسیار پرخطرهای کرونایی افزوده می شود.
خیز جدید کرونا در ایران وضعیت بسیاری از استانهای این کشور را بحرانی کرده است، به خصوص استان سیستان و بلوچستان. رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از وضعیت فوق بحرانی در این استان خبر داده. سید محمد هاشمی در گفتگوی با خبرگزاری ایرنا عنوان کرده 90% مراجعین کرونایی به مراکز درمانی در این استان به سویه دلتا که اولین بار در هند شناسایی شده است و سویه آلفا که چند ماه پیش در بریتانیا شناسایی شد مبتلا هستند. حمید سوری مشاور وزیر بهداشت ایران هم از شیوع سویه ویروس کرونا که در آفریقا برای اولین بار شناسایی شده است در این استان خبر داده. برخی مقامات استان سیستان و بلوچستان با توجه به نبود زیرساخت‌های بهداشتی لازم برای درمان بیماران کرونایی در این استان، وضعیت در این منطقه را به فاجعه انسانی تشبیه کردند.
چند هفته پیشتر هشدار دادیم مرزها را ببندید تا جلوی ورود گونه دلتا گرفته شود.
علی بیرجندی نژاد رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد هم چند روز پیش از گسترش سویه دلتا در این شهر خبر داد. یکی از شهرهایی که هر سال زائران پاکستانی و عراقی زیادی به آن سفر می‌کنند. ستاد ملی مبارزه با کرونا معتقد است که کرونا تا 3 هفته پیش وضعیتی نزولی داشته است. به دنبال نگرانی از شیوع سویه دلتا در ایران، پروازها از هند و 11 کشور دیگر به ایران ممنوع اعلام شد. در هفته گذشته خیز جدید کرونا از جنوب ایران به مرکز و شمال این کشور گسترش یافته است. در حال حاضر وزارت بهداشت ایران 92 شهر از جمله تهران پایتخت را در وضعیت قرمز قرار داده که بیش از نیمی از این تعداد در جنوب و جنوب شرق ایران واقع شدند.
دولت بیشتر باید تاکید کنه جلوی این مسافرت ها بگیره.
برو خدا رعایت کنید.
روند واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می رود و ذخیره واکسن در بسیاری از مراکز واکسیناسیون در ایران به اتمام رسیده. کارشناسان علت مرگ و میر بالای ناشی از کرونا در ایران را کندی واکسیناسیون در این کشور می دانند. سویه دلتا در نقاط دیگر دنیا هم جولان می دهد. در بریتانیا در یک هفته گذشته تعداد مبتلایان تازه شناسایی شده 46% افزایش پیدا کرده است. با این حال در قیاس با موجهای قبلی کرونا در این کشور تعداد مراجعین به بیمارستان‌ها بسیار پایین تر بوده است. در همین حال یک تحقیق تازه بر روی واکسن تکدوزی جانسون و جانسون در دانشگاه هاروارد نشان داده این واکسن توانایی غیر فعال کردن سویه دلتا قبل از تکثیر در بدن انسان را دارد. شرکت جانسون و جانسون در بیانیه اعلام کرده که این ایمنی در برابر سویه دلتا می تواند در بدن برای 8 ماه ادامه داشته باشد. همزمان بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در دیدار دیروز خود با صدر اعظم آلمان پیرامون تسهیل محدودیت‌های سفر برای شهروندان بریتانیایی رایزنی کرد. در حال حاضر بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا گواهی واکسن شهروندان بریتانیایی را به رسمیت نمی‌شناسند. افزایش تعداد مبتلایان به سویه دلتا در بریتانیا هم باعث شده که سختگیری‌ها نسبت به شهروندان بریتانیایی برای ورود به اتحادیه اروپا بیشتر شود. مهران کریمی، رادیو فردا.
اینجا دلتای وکس، بخشی از دلتای رودخانه میسیسیپی در ایالت لوئیزیانای آمریکاست، جایی که با خطر غرق شدن در آب روبروست. این زمین‌های حاصلخیز طی میلیون‌ها سال در محل پیوستن دهانی یکی از طولانی‌ترین رودخانه‌های آمریکای شمالی به خلیج مکزیک و نشست رسوب‌های رودخانه‌ای شکل گرفته‌اند. اما حالا بخش‌هایی از آن بر اثر تغییرات شرایط آب و هوا در سال‌های اخیر در شرف نابودی است. بالا آمدن سطح آب دریاها دلتاهای سراسر جهان را تهدید می‌کند. اما زمین‌های دلتای رودخانه میسیسیپی با سرعت بیشتری در حال غرق شدن در آب یا فرو نشست هستند. دانشمندان ناسا و محققین نیمی از دانشگاه‌های بوستون و کالیفرنیا در تلاشند اطلاعاتی در مورد فرونشست زمین‌های این دلتا در لوئیزیانا جمع‌آوری کنند تا بخش‌هایی را که در معرض خطر جدی‌تر هستند بیابند. هدف آنها از این مطالعه ایجاد مدل‌های یارانه‌ای است که می‌تواند به همراه داده‌های ماهواره‌ای مورد استفاده قرار گیرد و به کشورهای جهان اجازه می‌دهد آنچه در اینجا می‌گذرد را تجزیه و تحلیل کنند.
اینجا یکی از بزرگترین آزمایشگاه‌های جهان برای بررسی چگونگی تشکیل دلتاست. اینکه چه عواملی روی میزان رسوب‌های ورودی، رشد پوشش گیاهی، جریان رودخانه، تعامل با جزر و مد و خط ساحلی تأثیر می‌ذاره و همینطور تأثیر طوفان‌ها روی دلتاها. همه اینها بخش‌هایی از معمای این سرزمین‌ها هستند که باعث میشه بفهمیم دلتاها چطوری شکل گرفتن و باقی موندن.
ایالت لوئیزیانا 40% تالاب‌های ایالات متحده را در خود جای داده، اما این تالاب‌ها با سرعت زیادی در حال نابودی هستند. ناسا برای مطالعه جریان آب ورودی و خروجی آبریزهای اصلی لوئیزیانا از سیستم‌های هوایی پیشرفته به همراه قایق استفاده می‌کند. این سیستم‌های هوایی شامل دو هواپیما و همینطور دو نوع رادار و تیف سنج است. محققان در سراسر آمریکا اطلاعاتی مثل افزایش سطح آب، شیب رسوب، تراکم و انواع گیاهان را جمع می‌کنند.
با این داده ها میتونیم الگوی گسترش دلتاها رو بهتر درک کنیم. اینکه چرا در بعضی مکانهای خاص در حال گسترش هستند و در عوض در مکانهای دیگه متوقف شدن. شما نمیتونید این کار رو با قایق انجام بدید. ماهواره ها میتونن این اطلاعات رو در مقیاس کلان جمع‌آوری کنند.
قرار است سال آینده دو ماهواره بین المللی به فضا پرتاب شوند که هر کدام از آنها دو نوع رادار را برای رصد حوزه های آبگیر لوئیزیانا حمل می کنند. دانشمندان این پروژه معتقدند از آنجایی که دلتاهای سراسر دنیا در معرض خطر هستند، این مطالعه میتواند برای درک بهتر این مناطق بحرانی مفید باشد.
اینجا نمایشگاهی در مکسیکو سیتی، پایتخت مکزیک است که با استقبال خوبی روبرو شده. بازدید کنندگان در این نمایشگاه از محصولات دارویی تا بهداشتی مانند شامپو دیدن می کنند. اما برخلاف نمایشگاه های معمول، نقطه اشتراک کالاهای به نمایش گذاشته ماریجوانا یا همان علف است. این نمایشگاه حالا با قانونی شدن مصرف ماریجوانا در مکزیک برگزار می شود. لایحه جرم‌زدایی از ماریجوانا در مکزیک ماه مارس با حمایت رئیس جمهور این کشور تصویب شد. بنابراین قانون مصرف تفریحی، دارویی و علمی این ماده مخدر برای افراد بالای 18 سال آزاد است. این اقدام که به امید مقابله با تجارت غیرقانونی مواد مخدر انجام شده، تغییر جهتی اساسی در مکزیک به حساب می آید، کشوری که همواره صحنه خشونت بین کارتل‌های مواد مخدر بوده است.
به نظرم الان زمان مناسبی برای برگزاری این نمایشگاهه، چون قانون داره عوض میشه. پس الان وقتشه که همچین نشستی داشته باشیم، چون در آینده برای صنایع مکزیک خیلی مهم میشه.
ماریجوانا که با نامهای گراس، علف و گل نیز شناخته میشود، از برگ و گل گیاه شاهدانه به دست میآید. مانند همه فراورده های شاهدانه، ویژگی اصلی ماریجوانا اثر سرخوشی آور آن است که تنها یکی از صدها ترکیب شناخته شده ی گیاه شاهدانه به شمار می رود.
خیلی از مردم نگران قانونی شدن ماریجوانا هستن، ولی به کیفیتش اهمیتی نمیدن. این کاریه که ما روش تمرکز کردیم. قانون کار خودشو داره میکنه و ما هم تلاش میکنیم تولید کننده ها بهترین محصول رو داشته باشن. برای سلامتی ما مهمه که محصول با کیفیتی در دسترس باشه.
به گفته بخشی از طرفداران مصرف ماریجوانا، از آنجایی که محصولات به دست آمده از این ماده ارزش دارویی بالایی دارد، قانونی کردن آن برای همه اقشار جامعه خبر خوبی است. علاوه بر این، ماریجوانا می تواند در بهبود اقتصاد مکزیک نقش مهمی ایفا کند. بر اساس آخرین بررسی ها برآورد می شود بازار جهانی مصرف قانونی ماریجوانا تا 6 سال دیگر به ارزش بیش از 73 میلیارد دلار برسد.